ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید فعلا کشورش در حال پیروزی در جنگ افغانستان نیست و گزارش های دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا به وزیر دفاع این کشور صلاحیت داده تا در مورد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. بانک جهانی 100 میلیون دلار کمک را به افغانستان تعهد کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید رابط این کشور با روسیه در حال تیره شدن است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به وزیر دفاع این کشور جیمز ماتیس صلاحیت داده است که در مورد افزایش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. در این مورد یک مقام آمریکایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز معلومات داده است. به این ترتیب به وزیر دفاع آمریکا راه باز شده تا در مورد افزایش سربازان در افغانستان به خواسته های قماندانان خود در این کشور عمل کند. این مقام آمریکایی که نامش افشا نشده گفته است آنها در مورد افزایش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تا حال تصمیم نهایی را اتخاذ نکردند. وزارت دفاع آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. آمریکا فعلا 8400 سرباز در افغانستان دارد و طبق بیانات مقامات قبلی آمریکا اکنون بر این موضوع غور می شود که بین 3000 تا 5000 سرباز تازه نفس آمریکایی به افغانستان فرستاده شوند. بانک جهانی روز سه‌شنبه کمک مالی بیش از 500 میلیون دلار را به افغانستان اعلان کرد. به نوشته وبسایت بانک جهانی این کمک مالی برای رشد برنامه‌های اقتصادی و بهتر ساختن خدمات در مراکز 5 ولایت افغانستان، هرات، مزار شریف، کندهار، جلال آباد و خوست به مصرف می‌رسد. بخش اعظم این کمک مالی برای یاری به مهاجرین، از بین بردن فقر، رشد سکتور خصوصی و پیشرفت مراکز 5 ولایت به مصرف خواهد رسید. ازبکستان و افغانستان می‌خواهند تا پایان سال جاری میلادی ارزش داد و ستدهای تجارتی بین دو کشور را به 1 میلیارد دلار افزایش دهند. این سخن را الیار غنیف، وزیر تجارت خارجی ازبکستان، دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت. غنیف افزود که این تصمیم در دیدار هفته گذشته رهبران افغانستان و ازبکستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر آستانه گرفته شد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزیر تجارت خارجی ازبکستان گزارش داده که گفته است رهبران دو کشور توافق کردند که ازبکستان برای مدت طولانی تا به 3000 تن کود کیمیاوی، 2000 ماشین‌آلات زراعتی و تا 250000 تن آرد و اموال دیگر را به افغانستان صادر کند. ریکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید رابط بین واشنگتن و مسکو به سوی تیره‌تر شدن می‌رود. تیلرسون خطاب به اعضای کمیته رابط خارجی مجلس سنا دیروز گفت حکومت آمریکا هنوز هم برای باثبات سازی این رابط تلاش میکند. آنچنانی که گفتم رابط ما نسبت به هر زمان دیگر در پایین ترین سطح قرار دارد و در حال خرابتر شدن است. هدف ما این است که آن را باثبات بسازیم. به طور مشخص تلاش میکنیم تا بالای بخشهای کار کنیم تا بتوانیم نوعی از رابط کاری با حکومت روسیه را ایجاد کنیم که به منافع همه باشد. وزیر خارجه آمریکا به این کمیته احضار شده بود تا درباره بودجه سال 2018 وزارت خارجه این کشور وضاحت دهد. سناتوران درباره اولویت‌های وزارت خارجه آمریکا نه تنها در روسیه بلکه درباره چین، کره شمالی و سوریه نیز پرسش‌های را مطرح کردند. وزارت خارجه آمریکا این سخنان را در حال می‌گوید که کانگرس قصد دارد به خاطر اتهام‌ها درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، تحریم‌های وضع شده بالای روسیه را شدت ببخشد و حتی تحریم‌های تازه بالای مسکو وضع کند. لوی سارنوال آمریکا جف سشنز این ادعاها را رد کرد که گویا در جریان انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا با مقامات روسیه در پشت پرده همدست شده بود. سشنز دیروز به سناتوران گفت این گونه ادعاها دروغ‌های هراس‌انگیز و نفرت‌انگیز می باشند. من با روسا و با مقامات خارجی دیگر در هیچ کدام کمپاین و یا در رابطه با کدام مداخله در انتخابات امریکا نه دیدار و نه گفتگو کردم. سوال جواب دیروزه در اجلاس استماعی کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا آخرین مرحله جلسات استماعی کانگرس امریکا از لوی سارنوال این کشور می باشد. در مورد این جلسات از چند هفته به این سو بحثا جریان دارد که سبب نگرانی اداره رئیس جمهور ترامپ شده است. جف سشنز که در جریان انتخابات قبلی از طرفداران کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ بود، این را قبول کرده که سال گذشته میلادی با سفیر روسیه در امریکا سرگی کسلیاک حداقل دو بار دیده است. اما با گفته او در این دیدارها کدام اقدام نامناسب صورت نگرفته. بریتانیا و فرانسه موافقت کردند که بالای شرکت‌های تکنولوژی فشار بیاورند تا تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از پخش مواد تبلیغاتی تندروانه در اینترنت بیشتر سازند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در کنفرانس خبری مشترک در پاریس گفت: ما یک کمپاین مشترک بریتانیا و فرانسه را آغاز می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تروریستان و جنایتکاران از اینترنت یک مرکز محفوظ برای خود نسازند، از اینترنت برای پخش مواد افراطی استفاده نکنند، موادی که سبب رساندن زیان بزرگ می‌شود. با گفته او هر دو کشور راه برخورد قانونی با تروریستان را جستجو خواهند کرد. می در کنفرانس خبری مشترک با مکرون در پاریس اظهار داشت دو کشور این شیطان را سرکوب خواهند کرد. تریزا می که در تلاش تشکیل یک حکومت اقلیت در بریتانیا است افزود شماری از شرکت‌های اینترنتی در عملی ساختن تعهداتشان ناکام بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع امریکا می گوید واشنگتن به زودی وضعیت در افغانستان را تغییر خواهد داد. در عملیات در ولایات شمالی افغانستان 15 طالب مسلح کشته شدند. یک مقام قول اردوی 209 شاهین می گوید وزارت مالی افغانستان می گوید از بانک جهانی بسیار کمک ها را جلب کرده است. یک مقام وزارت گفت
ما حدود 189 میلیون دلار را به دست آوردیم.
بجا شدگان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز از نبود کمک ها شکایت دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. ایران میگوید عربستان سعودی گروه های تروریستی را در ایران حمایت می کند. صحبت در مورد حفاظت از حیات وحش در استرالیا. نظریات بعضی از افغان ها در مورد مسائل مختلف روز و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
کسانی که خود را نماینده های مردم میگیرند و گویا جامعه مدنی هستند جفا را در حق ملت کردن. شخص خود ما از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بجه پیاده راه کردیم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا می گوید کشورش در حال پیروز شدن در جنگ افغانستان نیست. اما ماتیس افزود واشنگتن به زودی ممکن این وضعیت را تغییر خواهد داد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
برای اعلان استراتژی جدید ایالات متحده در افغانستان نزدیک به یک ماه دیگر نیز باید انتظار کشید. وزیر دفاع امریکا می گوید تا اواسط ماه جولای واشنگتن جزئیات این استراتژی را با اعضای کنگره در میان خواهد گذاشت. جیم ماتیس در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنا همچنان سه تقاضا را مطرح کرد که همه به تصویب بودجه دفاعی این کشور در سال 2018 ربط داشت. او در همین نشست بالای استراتژی فعلی واشنگتن در افغانستان انتقاد کرد. او میگوید ما فعلا در افغانستان در حال پیروز شدن نیستیم و این را به زودی ممکن تصحیح خواهیم کرد. باور دارم که هر سه تقاضایی که داریم ارزش خود را دارد، هرچند برای محافظت از آن کشور نگاه ما فراختر از این است. جیم ماتیس در این نشست استماعی با انتقادها و سوالهای تند سناتوران مواجه شد، مخصوصاً زمانی که سناتور جمهوری خواه جان مکین درباره زمان اعلان استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان پرسید. چه زمان انتظار داشته باشیم که کنگره ایالات متحده استراتژی در برابر افغانستان را به دست آورد؟ استراتژی که با آنچه در 8 سال گذشته داشتیم و هدفش تنها شکست نخوردن بود پایان دهد. پاسخ وزیر دفاع آمریکا به سناتور مکین نسبتاً کوتاه و واضح بود. تا وسط ماه جولای خواهیم توانست با جزئیات به شما اطلاع دهیم. در حال آماده ساختن این استراتژی هستیم. در این باره کارهای شده و کارهای دیگر در جریان هستند. تا مطمئن شویم که به خاطر تأخیر در اقدامات خود هزینه نمی پردازیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا این را هم پذیرفت که فعالیت گروه طالبان در حال افزایش است. جیم ماتیس با کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا گفت طالبان سال خوبی را پشت سر گذاشتند و می‌خواهند سال خوبی داشته باشند. ماتیس افزود که باور دارد دشمن در حال گسترش است و واشنگتن می‌داند که به اقدامات عاجل نیاز است. وزیر دفاع آمریکا در حال این سخنان را می‌گوید که بر اساس آمار نشر شده در آغاز سال جاری، حکومت افغانستان تنها حدود 60% قلمرو این کشور را در کنترل خود دارد. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در ماه فوریه گزارش را به نقل از پنتاگون نشر کرد که در آن آمده بود 59.7% قلمرو افغانستان در کنترل حکومت این کشور است.
مقامات در قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته شدن 15 مخالف مسلح دولت در ولایت سمنگان خبر می دهند. آنها می گویند جهت تصفیه مکمل این ولایت از وجود مخالفین و عملیات نظامی البرز در ولسوالی دره صوف پایین ادامه خواهند داد. مجیب رحمان حبیب زی گزارش می دهد.
مقامات قلوری 209 شاهین در شمال افغانستان از ادامه عملیات نظامی البرز 6 تا تصفیه مکمل ولایت سمنگان از وجود مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهد. نصرت الله جمشیدی سخنگوی قلوری 209 شاهین به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات البرز 6 به روز شنبه در مربوطات ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان جهت سرکوب مخالفین و از بین بردن پناهگاه‌های امنی آنان آغاز شد. جمشیدی می‌گوید که در جریان 24 ساعت گذشته در نتیجه این عملیات در منطقه زهدرین ولسوالی دره صوف پایین 15 طالب مسلح کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر مجروح شدند. وی در مورد گفت سخنگوی قلوردوی دسانوی شاهین میگوید که طالبان مسلح با ایجاد پناهگاه های هم در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان با سایر ولسوالی ها و مرکز این ولایت تهدید امنیتی را ایجاد کرده بودند و باعث آزار و اذیت مردم میشدند. نصرت الله جمشیدی میگوید که در این عملیات که از سوی قلوردوی شاهین راه اندازی شده بود، نیروهای هوایی نقش اساسی داشته و در اثر بمباران آنان لانه ها و ذخیره‌گاه های تجهیزات نظامی طالبان از بین رفته است. مقامات در قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگن این عملیات تا تصفیه مکمل سمنگان از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت و بعد از آن دامنه عملیات یاد شده به ولایت بغلان کشانده خواهد شد. همکنون در ولایت کندوز، بدخشان، سمنگان و فاریاب عملیات نظامی اردوی ملی جهت سرکوب طالبان مسلح ادامه دارد. تا کنون هیچ گروه مسلح ضد دولت در رابطه با این عملیات قوت‌های افغان ابراز نظر نکردند.
همزمان با این قلوردوی 205 اتل خبر می‌دهد که در 24 ساعت گذشته در عملیات نظامی 7 تن از طالبان مسلح کشته و 12 تن دیگر آنها زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی این قلوردو امروز چهارشنبه تایی اعلامیه گفته است این عملیات تصفیهوی تحت نام اتل در ولایات کندهار و زابل انجام شده است. قلوردوی اتل می‌گوید در جریان این عملیات بعضی سلاح‌ها و مهمات نیز به دست قوای افغان رسیده.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
بانک جهانی از طریق صندوق وجهی بازسازی 189 میلیون دلار را به خاطر تشویق افغانستان در جهت آوردن اصلاحات به این کشور کمک کرد. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه روز سه شنبه به خبرنگاران گفت این کمک با در نظر داشت اولویت ها در پروژه های انکشافی بزرگ از طریق بودجه ملی صرف می شود. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید افزایش عواید، اصلاحات تشکیلاتی، مدیریت درست مالیات، تاثیرگذاری کمک ها و آوردن اصلاحات در بودجه مصرفی ولایات سبب توجه و کمک بانک جهانی به افغانستان شده است. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که این کمک از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید.
روز گذشته ما حدود 189 میلیون دلار به دست آوردیم. این پول از طریق بودجه ملی افغانستان با نظرداشت اولویت حکومت افغانستان، با نظرداشت اولویت مردم افغانستان در بخش‌های مختلف، بالخصوص در بخش پروژه‌های بزرگ از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف می‌رسد.
بانک جهانی با وزارت مالی افغانستان یک برنامه کمک تشویقی را قبلا آغاز کرده که به اساس آن در بدل آوردن اصلاحات این بانک از سال 2016 الی 2018 میلادی 900 میلیون دلار را به طور تشویقی کمک میکند. وزارت مالی افغانستان میگوید این بانک تاکنون با این وزارت 550 میلیون دلار کمک کرده است. از سوی دیگر کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه میگوید کمک های تشویقی با وضع شرایط از سوی جامعه جهانی میتواند در کاهش و جلوگیری از فساد نیز تاثیرگذار باشد. کمال صافی منشی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که ادامه چنین کمک ها در بخش واحدهای بودجهی تاثیر خوبی بر جا گذاشته و سبب اصلاحات و خدمات خوب در کشور میگردد. وی میگوید این گونه کمک های تشویقی در برابر آوردن اصلاحات برای تشویق بیشتر صورت میگیرد و در مجموع در تمامی بخش های واحد های بودجهی تاثیر مثبت میگذارد و در تمام بخش ها سبب هزینه درست بودجه میشود و سبب پیشرفت نیز میگردد. آقای صافی تاکید میارزد که وزارت مالیه باید در مصرف این کمک پولی بانک جهانی از دقت کار گرفته و آن را به گونه شفاف و در بخش هایی که لازم است هزینه نماید. از سوی دیگر وزارت مالی افغانستان میگوید شفافیت و مبارزه با فساد اداری از اولویت های این وزارت است و تلاش ها در این زمینه سبب شده است که کمک های جهان با افغانستان ادامه یابد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، ساکنان مناطق آقبای، بخمل کوچه و نواباد ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز شکایت دارند که در اثر جنگ های اخیر خسارات هنگفت مالی و جانی به مردم وارد شده است. آنان می گویند خانه هایشان با تمامی هست و بود بر اثر اصابت گلوله ها، سلاح های ثقیل و بم های تیاره تومه آتش گریده است. آنها از دولت خواهان پرداخت خساراتشان شدند. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولسوالی امام صاحب کندوز توجه کنید.
ولسوالی امام صاحب کندز به مدت یک هفته شاهد درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و مخالفان مصالح حکومت بود. اما ساکنان مناطق آقبای، بخمل کوچه و نوابات این ولسوالی مدعی هستند که در اثر جنگ های اخیر خسارات انگفت مالی و جانی به مردم وارد گردیده و همچنین فصل های زراعتی شان آتش گرفته است. آنان میگن که در اثر جنگ بیش از 100 منزل مسکونی مردم با تمام حس و بودشان تومه آتش شده است و حالا همین قدر توانای مالی ندارن که دوباره خانه های خود را اعمار کنند و همکنون در این ماه مبارک رمضان با هوای گرم تابستان با خانواده هایشان در فضای آزاد شب و روز را سپری می کنند. چند تنی از این آسیب دیدگان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت باید به اسرع وقت با آنان در خصوص اعمار منازلشان کمک مالی کند.
ایوان والا ما مردم که همینجا طالب آمد برآمد ما مردم تو خیستیم رفتیم ما تو برآمدیم ما مردم تو آباش نیامد اینجا آمده دیدیم که نیپا که نی اتاق مانده و نی اولی مانده و نی زندگی مانده و نی گاو مانده هیچ نمانده.
میلیون ها افغانی خساره به مردم رسیده، خانه های مردم عریق شده، درگرفته، در حدود 150 هموطن ما زخم برداشته.
از برای خود یک خانه نیاد، حالا خودم تو زخمی مرده و دونده یک قامل ده نفر، پنج نفر، دو نفر، حتما یک نفر زخمی دارن، مرده داده گرفتن.
این مردم میگن که در اثر جنگ اخیر در ولسوالی امام صاحب کندز بیش از 100 تن از افراد ملکی نیز کشته و زخمی شدن. از سوی دیگر امان الله مبین قماندان قلوردی 209 شاهین در شمال کشور که به هدف بررسی وضع امنیتی به ولسوالی امام صاحب کندز سفر کرده بود به رسانه ها گفت که در ولسوالی یاد شده نیروهای دولتی به مخالفان مصالح حکومت تلفات سنگینی را وارد کرده اند. آقای مبین به مردمی که در اثر جنگ متضرر شدند اطمینان داد که به زودی به مشکلات آنان رسیدگی میکنند.
در قسمت خساراتی که دیده شده تمام قریجات ها تخریب نشده، در جایی که قرارگاه بسیار بزرگشان بوده آنها آسیب دیده. در قسمت آسیب و خساره مردم ما با حکومت مرکزی صحبت میکنیم، با جناب والی صحبت میکنیم، کمک ها ما مطالبه میکنیم تا ما به مشکلات مردم و خساراتی که دیده رسیدگی شده.
با این حال مقام های محلی کندز میگویند که با شماری از خانواده های بجا شده کمک های بشری صورت گرفته است و همکنون سروی افراد متضرر و بجا شده جریان دارد و به زودی با خانواده های متبقی نیز کمک توزیع میگردد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد مشکلات بجا شدگان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بیشتر روزنامه‌های غربی به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره کشورش پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه گفت گزینه‌ها در مورد استراتژی کشورش برای افغانستان را به زودی به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش خواهد کرد که به گفته او در آن تنها به افغانستان تمرکز نخواهد شد بلکه رویکرد منطقه‌ای نیز مد نظر گرفته خواهد شد. روزنامه در ادامه می نویسد وضعیت جوری افغانستان در ماه‌های اخیر وخیم شده است و مقام‌های آمریکایی نیز می‌پذیرند که با گذشت 16 سال جنگ هنوز هم وضعیت در این کشور با بن‌بست روبروست. به نوشته نیویورک تایمز جیمز ماتیس همچنان گفته است که با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان استراتژی منطقوی را در نظر گرفته آن را به رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه کرده تا به زودی در مورد تصمیم اتخاذ کند. نشریه دهل نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است اظهارات وزیر دفاع آمریکا در مورد استراتژی کشورش برای افغانستان در حال ابراز شده که اداره دونالد ترامپ روی فرستادن عساکر اضافی به این کشور غور می کند. به نوشته نشریه چند ساعت پیش از اظهارات جیمز ماتیس انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت ننگرهار کاروان موترهای نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. گرچه در این رویداد به عساکر آمریکایی آسیب نرسید اما به نوشته نشریه دهل به روز شنبه در یک رویداد دیگر در ننگرهار یک عسکر افغان بالای عساکر آمریکایی آتش گشود که در آن 3 عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. روزنامه واشنگتن پست آن بخش از اظهارات وزیر دفاع آمریکا را به بحث گرفته که در مورد مسدود ساختن پایگاه‌های نظامی کشورش ابراز کرده است. جیمز ماتیس از کنگره کشورش خواست تا به اردوی آمریکا اجازه دهد که پایگاه‌های اضافی خود را مسدود کند. به نوشته واشنگتن پست وزارت دفاع آمریکا گفته است که با مسدود کردن پایگاه‌های اضافی میلیاردها دلار صرفه‌جویی خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره کشورش گفته که تأسیسات پنتاگون در حال حاضر بیش از آن است که در عملیات‌ها از آن استفاده می‌شود. به گفته آقای ماتیس با مسدود ساختن پایگاه‌های اضافی در یک دوره 5 ساله 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد.
ما میدان جنگ کس نیستیم. نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز
سر از 11 جوزا اول جون
از رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایران ادعا کرده است که عربستان سعودی فعالانه گروه‌های تروریستی را در ایران حمایت می‌کند. جواد ظریف در حاشیه کنفرانس در اسلو پایتخت نروژ در این باره سخن گفته است. درباره سخنان وزیر خارجه ایران در گزارش امید مرزبان بیشتر می‌شنوید.
وزیر خارجه ایران گفت عربستان سعودی در شرق ایران از گروه‌های تروریستی فعالانه حمایت می‌کند. جواد ظریف که در حاشیه کنفرانس موسوم به همایش اسلو صحبت می‌کرد گفت تهران اطلاعات استخباراتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد عربستان سعودی به طور فعال در توسعه گروه‌های تروریستی در شرق ایران دخیل است. ظریف حتی گفت عربستان سعودی برای حمله بر ایران از قلمرو یکی از کشورهای همسایه استفاده می‌کند، هرچند وی از این کشور نام نبرد. ما مواظب هستیم. اطلاعات استخباراتی در اختیار داریم که عربستان سعودی فعالانه در گسترش گروه‌های تروریستی دخیل است که در شرق ایران، در بلوچستان فعالیت می‌کنند. عربستان سعودی برای انجام حملات بر ضد ایران از قلمرو یکی از کشورهای همسایه ما استفاده میکند. ایالت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران واقع است و با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد. جمع بزرگ مسلمانهای سنی در این ایالت زندگی میکنند. وزیر خارجه ایران این سخن را 7 روز پس از حملات میگوید که بالای پارلمان ایران و آرامگاه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رخ داد. مسئولیت این حملات را گروه داعش به دوش گرفت. عربستان و سعودی در این حال نقش داشتن در این حمله را رد کرده و برعکس ایران را به حمایت از تروریسم متهم میکند. ریاض که همپیمان قوی ایالات متحده آمریکا در شرق میانه است میگوید تهران آتش ناآرامی ها در منطقه را دامن میزند. ماه گذشته هیئت عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در نامه به شورای امنیت این سازمان ادعا کرد که ایران از تروریسم حمایت کرده و ثبات منطقه را تهدید میکند. کشور شاهی عربستان سعودی که تحت رهبری سنی هاست رقیب بزرگ ایران تحت کنترل شیعه ها در منطقه دانسته می شود.
استرالیا برای حفاظت از حیات وحش در این کشور ساختن یک حصار برقی را آغاز کرده که در امتداد 185 کیلومتر ساخته می شود. آرش شما این موضوع را پیگیری کرده است.
مسئولان حفظ محیط زیست استرالیا ساختن یک حصار طولانی را که برق در آن جریان دارد آغاز کردند. این حصار برقی که در خارج از شهر الیس سپرینگ در مناطق شمالی استرالیا ساخته می شود 185 کیلومتر طول دارد و محدوده 9450 هکتار را احتوا می کند. منطقه ای که تقریبا دو برابر ساحه شهر منهتن در امریکاست. این حصار به خاطر آن ساخته می شود که حیوانات محلی استرالیایی که برخی از آنها با خطر انقراض مواجهند در برابر پشک های وحشی فرال کتس، سایر حیوانات شکارچی وحشی و تهدیدات احتمالی حفاظت شوند. این حصار بزرگترین پروژه حفاظت حیات وحش در برابر حیوانات شکارچی در جهان محسوب می شود. گریگوری اندروس کمیشنر استرالیا در امور حیات وحش که با خطر تهدید مواجهند با آژانس خبری رویترز گفته است. خیلی واضح است که پشک‌های وحشی فرال کتس به تنهایی بزرگترین تهدید برای حیوانات پستاندار استرالیایی محسوب می‌شوند. حیواناتی که با خطر انقراض مواجهند از این ساحه جدید محافظت شده با حصار برقی مستفید خواهند شد. تعداد پشک‌های وحشی فرال کتس در استرالیا حدود 11 میلیون تخمین شده است و حکومت استرالیا به خاطر کمک برای کاهش تعداد این پشک‌های وحشی فرال کتس به 2 میلیون 5 میلیون دلار را مصرف می‌کند. استرالیا از گذشته ها از سال 1880 میلادی به این سو با اعمار حصارها حرکت حیوانات وحشی را کنترل کرده است. مهمترین حصار در امتداد 5614 کیلومتر در سال 1885 میلادی بین 3 ایالت استرالیا ساخته شد تا فارم‌های پرورش گوسفند را در برابر سگ وحشی دینگو محافظت کند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید نظریات بعضی از افغان‌ها را در مورد فعالیت یوناما بشنویم.
از پیام های شما.
از مارس است، باشنده مکریان. دیگر در ارتباط یوناما یک سازمان کامیاب بود البته در افغانستان، خصوصا در بخش تعلیم و تربیه و صحت که زیادتر چخانه کردن تلاش هایی کردن که در او عرصه زیادتر کامیاب بودن و خصوصا در دهات و قصبات و ولایات زیادتر کوشانایی بوده که در بخش صحت و تعلیم تربیه، زراحت و بخش های مختلف دیگه داشتن فعالیت که همه بخش هایشان تا جایی که ما دیدیم معلومات داریم موفق کامیاب بودن.
در ماموریت بیقین ناکام است دیگه دیگه هیچ چیزی هیچ کاری نکرده این همه ماشا هست دبل ماشا رو میگیره از اون از ملل متحد برای شما ماشا میایه و امولیت دجیب خود میندازه و تعمیره و چیز از جور میکنه شخصی اون اطفال است که گدایی گیری میکنه اطفال است که کارای شاهکار میکنه کارای میکنه که کلان کار آدم کلان کرده نمیتونه اطفال مجبور هستن که کار کنه چی چیز کنه برای خاطر نان خود مثلا سوردن نان خود بسازی خو چی بگیم بسازی برای خود ساخته برای خود میسازه برای مردم نه سخته که یک جای برای مردم گرفته باشه، یک شهرک سخته باشه، یک چیزی دیگه سخته باشه، با مردم توزیع کرده باشه، کمک برای مردم کرده باشه. در نظر خود من بیخی ناکام هستم. صفر هستم.
نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد فعالیت یوناما در افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به وزیر دفاع این کشور جیمز ماتی صلاحیت داده است که در مورد افزایش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد. به این ترتیب به وزیر دفاع آمریکا راه باز شده تا در مورد افزایش سربازان در افغانستان به خواسته های قماندانان خود در این کشور پاسخ بگوید. بانک جهانی روز سه‌شنبه کمک مالی بیش از $500 میلیون را به افغانستان اعلام کرد. این کمک مالی برای رشد برنامه‌های اقتصادی و بهتر ساختن خدمات در مراکز 5 ولایت افغانستان به مصرف می‌رسد. ازبکستان و افغانستان می‌خواهند تا پایان سال جاری میلادی ارزش داد و ستدهای تجارتی بین دو کشور را به $1 میلیارد افزایش بدهند. ریک تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید رابط واشنگتن و مسکو به سوی تیره شدن می‌رود. تلرسن خطاب به اعضای کمیته رابط خارجی مجلس سنا دیروز گفت حکومت آمریکا هنوز هم برای باثبات سازی این رابط تلاش میکند. لوی سارنوال آمریکا جف سشنز این ادعاها را رد کرد که گویا در جریان انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا با مقامات روسیه در پشت پرده همدست شده بود. سشنز دیروز به سناتوران گفت این گونه ادعاها دروغ‌های هراس‌انگیز و نفرت انگیز میباشند. و بریتانیا و فرانسه موافقه کردند که بالای شرکت‌های تکنولوژی فشار بیاورند تا تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از پخش مواد تبلیغاتی تندروانه در اینترنت بیشتر سازند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد که ظریف نظر تهیه کرده است. در برنامه امروزه ظریف نظر با دو مقام حکومت، یکی از ریاست جمهوری و دیگر از وزارت دفاع، در مورد مشکلات مردم که پیام های خود را به رادیو آزادی فرستادند پاسخ میگویند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما، مصاحبه های هم داریم با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، و همچنان مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
وقت نمایید ثبت می شود، هر صحبت های ما صحبت میکنم، صحبت های ما را ثبت نمیکنی.
شنونده نهایت محترم، فکر میکنیم که شما برنامه ها را به شکل متواتر تعقیب نمی نمایید. اگر تعقیب می کردید حتما متوجه می شدید که چندین بار پیام ها نه تنها از شما، از دیگران نیز در مورد وضعیت زندانیان نشر شد. به هر حال با محترم نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، پیام شما را در میان گذاشتیم که ایشان در مورد شکایت شما چنین گفتند.
در این مورد رئیس جمهور در گذشته هم با وزارت عدلی افغانستان و وزارت داخله هدایت داده که بررسی شود شکایت محبوسین به اساس قوانین افغانستان، قوانین نافذه، تمام حقوق بشری باید آنجا نافذ باشه. شکایتی که واقعیت داشته بود با مسئولین شلم قانونی خواهد شد. رئیس جمهور این مسئله را جدی تعقیب میکنه. اگر چنین چیزی بوده وزارت عدلیه با همکاری وزارت داخله این شکایت را چندین بار شما هم گفتین نشینده شده و به شکل جدی بررسی میکنه. ما اطمینان میتونم به مبعوثین اگر چنین چیزی باشه زودتر مشکل از اینا معلوم میشه و با عاملینشان چلن قانونی میشه.
نظر صاحب همین طیاره هلیکوپتر بالای نایه 16 و سر خانه دوم است که به ارتفاع تقریبا 30 متر جورا جورا پرواز میکنه. لرزه را به وجود آورده در بین خانه و اشتکا و سیاسرهایی که همین نظر از اون تکفیش به وجود میاره. من نمیفهم که پیلوکا با کدام نورن سر خانه پرواز میکنه و هم به ارتفاع باور که 30 متر هم نیست.
شنونده محترم، پیام شما را نیز با محترم آقای نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان در میان گذاشتیم که ایشان در مورد شکایت شما چنین گفتند.
نسبت تا به حال چنین چیزی دیده نشده، یعنی ما هم در کابل هستیم. ممکن است هلیکوپترها روزانه پرواز داره و برای امنیت مردم، برای امنیت کشور، برای امنیت ملت افغانستان اینا پرواز در اوقات مختلف دارن، اما چنین چیزی که من از عزیز برادر شنیدم به 30 متر اتفاق 30 متر هیچ امکان نداره که هلیکوپتر بالای خانه پرواز کرده باشه. اگر چنین باشه وزارت دفاع باید پاسخ بدهد، اما تا جایی که من معلومات دارم برای امنیت خود هم هلیکوپتر آن قدر پایین پرواز نمیکنه، چون که امنیت هلیکوپتر هم اگر 30 متر ارتفاع یک هلیکوپتر پرواز کنه خطر مواجه هلیکوپتر هم است. اما اگر چنین باشه اینا واقعا شواهد داشته باشند وزارت دفاع باید پاسخ بگوید.
محترم آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی، صاحب ما یک پیامک جالب داریم، گفتیم ایره مستقیما به شما بشنوانیم. پیام چنین است:
همین طیاره هلیکوپتر بالای نایه 16 و سر خانه دوم است که به ارتفاع تقریبا 30 متر جورا جورا پرواز میکنه.
وزیری صاحب شنیدین پیام صاحب؟
بله ما پیام شنیدم. برای قوای مسلح افغانستان در اطراف کابل به خاطر گزمه اونا بعضی اوقات پرواز دادن و در پیشروی سفارت امریکا و حمایت قاطی وقتی که میمان باشن میمانا را میارن اونجا پایین میکنن و باز میخیزن. در غیر او در بالای خانه مردم و در جاهایی که مردم زندگی میکنن اونا پروازه پخش اجرا نمیکنن. باز هم این مساله را ما با لوی درستی به قوه مساله شریک میسازیم و با قماندان هوایی شریک میسازم. اگری طور واقعی صورت گرفته باشه اونا پرسان خواد کردن.
محترم آقای دولت وزیر بسیار زیاد تشکر از جوابتان صاحب.
امروز به خاطر تظاهرات جامعه مدنی و خیمه های تحسن جامعه مدنی و کسانی که خود را نماینده های مردم میگیرن و گویا جامعه مدنی هستن جفا را در حق ملت کردن. شخص خود ما از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بجه پیاده را کردیم و در حالی که موتر خود اشار نویلا دادیم یک موتر چاره لبی جر و 5 موتر کرایه گرفتم تا جایی که کار داشتم. بالاخره از چاره بی افغانان به ساعت ها مانند ما به صدها نفر دیگه انتظار میکشت که باید را موتر پیدا شد به خاطر انتقال مسافرین. چرا یک پول گزاف را در کرایه موتر دادم؟ شاید مانند ما از آن نفر دیگه مشکل داشته باشم. سوال ما و خواهش ما از همه کسانی که خود را به عنوان نمایندگان جامعه مدنی میگیرن، سوال ما من چیزایی را که در شاد دیدم و میخواهم بازگو کنم. کسانی را در اطراف خیمه های تقسیم کنندگان دیدم که چوب های بسیار کلان و بسیار خشن اگر گویا حرفی به امرایشان بزنی بعد لطف کوب بکنم تصمیش تفرخنده هم بتر بسازن. این کسا را دیدم و هیچ اصلا نماینده های ملت نیستن و اصلا هیچ اصلا در جمع جامعه مدنی نمیان، هیچ اصلا از سواد بهره ندارن. این تعداد کسا بجز از ظلم و ستم دیگر کاری از دستان ساخته نیست. من ویدوی دارم که نمیتونم رو به شما نشر کنم. یک موانع بسیار کلان از جمله سنگای سمنتی را که در داخل سرک جاده مقابل ما در یک جاده را بند کردن و جاده مقابل و یک تار را قسمتش بند کردن و دو طرف جاده به صدها موتر تردد داره. یک تعداد کسایی که مریض انتقال میتن و ساعت ها در بیروبار ازدحام میمانند و تحسن و تظاهرات به این شکل نمیشه. و اگر میخوان تظاهرات کنن، اگر میخوان تحسن بکنن، باید کاری که باعث از اذیت و آزار دیگر مردم عامه نشه.
آقای آزاد در مورد از این پیام هم نظرتان میخوایم؟
بدون شک مظاهره تظاهر کنندگان مشکل زیاد بر روی مردمان عادی، بر روی مردمان ملکی خلق کردن از بالاتر از یک هفته گذشته. از روز که تظاهرات شروع شد مکاتب بند است، مردم عامه که برای یک لقمه‌نان پیدا کردن به کاروبار میرن راه ها بروی اونا بند است. حکومت افغانستان در این مورد قبل از اینکه اینا به اساس قانون تظاهرات، قانون ماده 4 قانون تظاهرات که اگر تظاهرات را اینا به اساس هر کسی که باشه تظاهرات را به اساس قوانین تظاهرات برخانند ازان با اونا بر خود قانون میشه، قبل از اینکه چیز شود رئیس صاحب جمهور روز چهارشنبه قبل از سفر به قزاقستان با هیئت اداری و شمول رئیس پارلمان با اداری پلیسی جرگه دیدار نمود و اونا از موقف حکومت حمایت اعلان کردن و وظیفه گرفتن تا اینا میان حکومت و میان تظاهرات کنندگان میان جوری کنند. اینا امروز و دیروز با تظاهرات کنندگان بحث کردند و ما آرزو داریم، حکومت افغانستان آرزو دارد که تا پایان امروز اینا با تظاهرات خود نقطه پایان بیاورند و هر مشکل، هر شکایت قانونی در چوکات قانونی اینا داشته باشند حکومت افغانستان میپذیره و با شنیدنش آماده است. ما با اینا میشنیم، اگر اینا در چوکات قانون شکایت و گله های داشته باشند حکومت با شکایت اینا رسیدگی میکنه.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد، بعد از حادثه روز چهارشنبه بسیار مسائل دیگه در افغانستان اتفاق افتاد، مظاهره شد، در مظاهره ها اشخاص تلف شدن. در این مورد به طور خلاصه نظر شما رو بگیریم.
متاسفانه که هر روز که تیر میشه مشکلات بیشتر شده میره، از یک ماتم مردم افغانستان خلاص نمیشه که به ماتم دیگه گرفتار میشه. شدت حملات انتحاری در حقیقت چیزی است که بسته است با شرایط دیگه. در غیر از او موضوع صلح با طالبا و آمدن آقای حکمتیار به کابل و مشکلاتی که در داخل دولت وجود داره، همه از اینا دست هم میتن ای که زمینه را برای حملات انتحاری که یقینا از طرف خارج سازماندهی میشه ای را آماده میسازن. یعنی به ضعف در داخل خود باشه جسم انسان آمادی پذیرش هر نوع آسیب و میکروب و ایناست. در یک جامعه هم وقتی دچار عظمت و ضعف میشه واضح است که دستای بیرونی بیشتر فعال میشن. این که ما مشکلات داخلی افغانستان را مطرح بسازیم نقطه جدیدی نیست، ولی این که تا کدام اندازه قابل از این است که مهار شوند این مشکلات و رفع شوند، این موضوع بسیار اساسی است. بسیار کسا به خود را به طرف خارج در این مسائل دراز میکنند، اما مخصوصا دولت، اگرچه آقای غنی رئیس جمهور در این بیانیه اخیر خود اعتراف کرد که دولت دچار ضعف و فساد گسترده است، اما مسائل دیگه هم از ضعف دولت و فساد گسترده بیشتر اهمیت داره. ما ترس بسیار زیاد ما ایست که فعلا مسئله جنگ قومی و یا اختلافات که به عنوان میتن قومگرایی و قبیله گرایی، این حادترین موضوعی است که در این اواخر در داخل افغانستان بی ثباتی را به وجود آورده و شما شاهد از این قضایا هستیم که خیمه های تحصن در هر نقطه شهر و بی نظمی و همچنان روحی مردم را تحت تأثیر زیاردن که خب ثبات در افغانستان رخت بسته، مردم ناراحت هستن از این. هم اجماع جهانی یک چیز مهم است، اما مهمتر از او انسجام در داخل خود کشور است که تا بتانه ثبات را و امنیت را مطرح سازه. امروز موضوع صلح در قدم دوم قرار داره، موضوع ثبات در داخل مملکت قدم مهمتر است.
امروز آقای اشرف غنی فرمودن که به طالبان میگن شما باز وقت دارین بیاین به میز مذاکره و ای در آینده ای کار نمیشه، اگر باز ما نمیتونیم عین شانس به شما بدیم. در این شرایطی که ایران و پاکستان و بعضی ممالک دیگه در مسئله افغانستان داخل باشن، چطور از صحبت با طالبان صحبت میتوانیم؟ سیب
در مورد صحبت با طالبا این یک دراما میدانم. واقعیت از این بسیار سخت است. اول از این که طالب تعریف نداره و امروز برای علاوه طالب داعش هم مطرح شده. طالب کاش یک تعریف می داشت، یک انسجام می داشت، که یک سازمان می داشت که با او طرف مذاکره می شد و صلح می آمد. و تنها طالب نیست، امروز شما در مطبوعات افغانستان نی که حتی در گفتار خود رئیس جمهور سابقا تنها می گفتن طالبان و آل گفتن نشه که طالبا و سایر گروه های مخالف. این اصطلاح که از مدت مطرح شده و در رسمیات هم گفتن نشه، معنای از این است که طالب یک جزی از گروه های مخالف هستن و باید سایر گروه های مخالف هم تعریف شوند که اونا کدام است. پس اگر شما مذاکره را باید طالب که او هم تعریف نداره و سازمان نداره و طرف مشخص نیست اساس همه فعالیت ها قرار بدین، موضوع سایر گروه های مخالف را باید تعریف کنین و مخصوصا از نقش مافیای مواد مخدر و نقش مافیای اقتصادی شما نمیتونین که چشم پوشی کنین. مهمترین عامل بی‌ثباتی و برهم زدن امنیت یک قسمت کمی از این اگر طالب و داعش باشه، بیشترین از این سازمان های مافیایی است که در مواد مخدر و تجارت ترانزیت و قاچاق مواد اقتصادی فعال هستند و اونا تمام منافع خود را در بی‌ثباتی افغانستان می‌بینند.
به هر حال استاد محترم، به خاطر مبارزه با این مافیا، فشار بالای پاکستان و ایران یا فشار بالای روسیه و امریکا، به هر صورتش یک حکومت قوی، یک رهبری قوی ضرورت است. در حالی که امیدواری موجود بود که آقای غنی و آقای عبدالله اینا بتانن یک حکومت قوی را بسلا رهبری بکنن، ای امیدها به خیالم که کم کم فروکش کرد و در ای اواخر مخصوصا ای به اتفاقی ها در بین دولت، در صفوف دولت، مخصوصا جمعیت اسلامی بعض پیشنهادات میکنن، حتی استعفای آقای اطمر را خواستن. در ایتر شرایط که یک حکومت قوی ضرور است، اینا در بین خود به اتفاق هستن. از این چیگونه نتیجه را ما باید بیرون بکنیم شیب؟
من ایر ادامه به ثباتی میدانم. جمعیت امروز چرا به این موقف گرفتار شده؟ از وقت هم اینا از مدت طولانی است که جمعیت آموخته شده برای اشتراک در قدرت و همیشه اشخاص از اینا در قدرت بودن و در استفاده های سو هم امروز اغلب از اینا صاحبای بلند منزل هستن و کسانی که با اسکل نداشتن امروز نیم شهر کابل از اوناست. بر صورت اونا با آسانی نمیخواین از قدرت کنار برن و مسئله مجاهدین را مطرح میسازن که مجاهدین را میخواین از قدرت بیرون شوه و ما میگن که ما مقاومت میکنیم. در این حال گذشته از موضوع موقف جمعیت، مشکلاتش بعد از آمدن آقای حکمتیار است که فکر میشه که خب حکمتیار و حکومت ها در برزی که جناح خود را تقویه کنه و در مقابل نفوذی که جمعیت در این 15 سال داشته و یا بیشتر از او استفاده شود و عکس العمل ها هم در جمعیت از نیست و از هم پاشیدگی داخلی جمعیت هم یک سوال بسیار اساسی است. امروز 3 نفر یا 4 نفری که در پشت جمعیت این مسائل را مطرح ساختند به شمول آقای صلاح الدین ربانی و یا بعض اشخاص دیگه که در اونجا هستن، اینا از منتهای از این که فکر میکنن امتیازات از دستشان میره میخواین. شما مدیای مسعود ببینید، تا زمانی که معاون رئیس جمهور بود، تا زمانی که شخص چهارم به اصطلاح معاون سیام آقای اشرف غنی بود و در همه چیز گل گلزار بود، ولی روزی که از قدرت خلم میشه بعد از اون شروع میکنن به این که برن اپوزیسیون شون و موقف بگیرن و تحریک کنن و به ارگو به اینا. در حریمش داخل شدن. آقای ربانی بسیار یک نقطه واضح هست که یک وزیر که ضد حکومتی که خودش در اون مقام داره عمل میکنه یک تناقض است. باید بهترش ایست که اول مردانه استعفا بده، باز میتونه بره به حساب رئیس حزب جمعیت هر اپوزیسیون اقدام کنه. از او خاطر مشکلات که فعلا جدیتر از هر چیز است قومی شدن قضایای افغانستان است و هر قدر که اختلاف در داخل قومی شده بره و مو اندازه امکان بهره برداری از این توسط خارج وجود داره و امروز پاکستان مسئله جنگ افغانستان یا بی‌ثباتی افغانستان را میخواد از حالت اسلامی و غیر اسلامیش که تابوت جهادی و غیر جهادی به قومی تبدیل کرده برای و منفعت پاکستان است. عوامل داخلی را در بی‌ثباتی افغانستان دست کم نگیریم. بیشترین از این زمینه ساز از این که خارج دست پیدا کنه. اگر در افغانستان امنیت و ثبات با همکاری اقوام و داخل حکومت یک جای شوند و نزاع سر چوکی و قدرت و سهمیه نباشه، واقعا حکومت وحدت ملی شود، این اوضاع را در داخل بهتر می سازه و دست خارج و مسائل بی ثباتی ها را کم و ارزش که طالب به خود و یا ایدیش میداد دایش اینا آهسته آهسته خرد شده، کم شده و ناچیز میشن. از این که بیشتر ما با طالب فشار سخن را بندازیم بهتر است که در داخل مملکت نقش قوت های دیگیره که دولت ضعیف میساز آدم مقابلش است ایره در اساس قرار بدیم و توجه جهانی را هم در این نقطه جلب کنیم و واقعیت را برای مردم هم بگوییم تا وقتی با طالب و داعش بازی شود و یا با بیرون.
محترم دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، ما خواستیم نظر شما را در مورد حادثه روز چهارشنبه در تهران بگیریم. بفرمایید.
رژیم ایران در منطقه در 6 جنگ شرکت داره، یکیش جنگ و از راه ترور است. بنابراین وقتی همچه جنگی هست و در کشورهای منطقه و بیرون منطقه همین ترور انجام میگیره، نمیشود مرزهای کشور رو بست. خواهی نخواهی این گونه اعمال تروریستی در ایران هم انجام میگیره. این سالها که ما هشدار میدیم که این رژیم وقتی خشونت رو رویه کرد و حتی رسوند که به خشونت جنبه تقدس دینی بخشید، دیر میشه. دیگه نمیشه باید گفت که اگر خشونت رژیم ایران به کار برد این مقدسه، اگر غیر او به کار برد نامقدسه. این همه به کار میبرن. میشه همین وضعیت که الان ما مشاهده میکنیم.
آقای بنی صدر، شما در مورد از این چه فکر میکنین که در منطقه چگونه صلح حاکم خواهد شد؟ برای این که در افغانستان بعضی از متخصصین در این فکر هستند که ممالک رقم پاکستان ایران در مسئله افغانستان مداخله میکنن و نمیگذارن که اونجا آرامی بیاین. شما چه فکر میکنین؟
من هم برای نظرم که ترور در افغانستان اگر حامی خارجی نداشته باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه طی این دوران طولانی. این کشورهای بیرون افغانستان در این به اصطلاح خشونت گستری شرکت دارن و تا وقتی هم که این کشورها اولا خود مردم دین خودشون رو بشناسن، اسلام روش های خشونت زدایی می آموزد نه روش های خشونتگری. جامعه های مسلمان اگر این خشونت رو نفی بکنن، نپذیرن، این انجامش مشکل میشه. یک. دو اینکه وقتی این ملت ها به دولت های خودشون مثلا اجازه ندن که اینا سر خود دست به خشونت بزنن، طبیعتا اونها نمیتوانن گونه مداخلات بکنن. متاسفانه کشورهای مسلمان همه رژیم های استبدادی دارن، اینا هیچ کدوم متکی به مردم نیستن. میاش که بقای خودشون رو در خشونت گستری میبینن. هم پاکستان اینجور الان انتخابات اینا دارن ولی در عمل ارتش پاکستانه که تصدی میکنه سیاست خارجی پاکستان، خصوصا در اون چه مربوط میشه به افغانستان.
آقای بنی صدر، در منطقه ایران یک کشور بسیار قوی است، معلوم نمیشه که سیاستش تغییر خواهد کرد. بدین عنوان اگر وضع ادامه پیدا بکنه، نظر به گزارش های اخیر بین‌المللی از ترور بین‌المللی، تقریبا در حدود 90% جهان اسلام ضرر میبینند. آخر از این مسئله چطور حل خواهد شد؟
اون که مردم دنیای مسلمان زیان میکنن که قطعا زیان میکنن، خود مردم ایران از همه بیشتر زیان میکنن. اونا 40 سال دارن یک رژیمی رو تحمل میکنن که این مردم ایران رو به روز سیاه نشونده. مرتب در بحران خارجی است، یا یه روز بحران جنگ، بعد بحران اتمه، حالا همین بحران 6 جنگ است که ایران، این رژیم ایران رو مبتلا کرده.
میشه که از سخنان شما نتیجه بگیریم که شما هم چندان امیدوار نیستین که در این اواخر یا در این نزدیکی ها یک اصلاحات بیاید در این شرق میانه و افغانستان و ایران اینجا؟
من تا مردم این کشورها حرکتی در جهت اینکه برخورداری بکنن خودشون از حقوق انسان، از کرامت انسان، نه امیدی نیست. امید در خود مردمه. و اون مردم گفت که خداوند شما رو حقوقمند آفرید، چرا تسلیم میشید به خشونت؟ اون مردم اگر عمل کنن در جهت رهایی از خشونت، همه چی تغییر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
افسانه.